دوشنبه 24 مهر ماه 1402، پردیس فارابی، مقطع ارشد، فقه جزا، جلسه دوم، فلسفه فقه جزا، دیدگاه ها در فقه جزا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اگر مستحضر باشید، ما در نشست سابق گفتیم که یکی از بحث‌های مهم که در خود فقه جزا جا نمی‌گیره، بلکه جزء فلسفه فقه جزاست. بحث‌های فلسفی همیشه می‌دونید در اطراف مضاف الیه، فلسفه‌های مضاف در اطراف مضاف الیه صحبت می‌کنه، یعنی بیرون وای میسه، اون کلیت رو در نظر می‌گیره، راجع به او صحبت می‌کنه. ما یه دفعه وارد خود فقه جزا می‌شیم، ان شاء الله وارد میشه. اما یه دفعه فقه جزا رو میذاریم جلویمون، بیرون وای میسیم، راجع به کلیت این فقه جزا صحبت میکنیم. مثلا در حقوق، یه دفعه شما وارد حقوق میشید، دانش حقوق، خب میشه مسئله از مسائل علم حقوق. یه دفعه بیرون از حقوق وای میسید، راجع به مثلا دانش حقوق، تاریخش، پیشینش، مبادیش، آثارش، روشهاش صحبت میکنید. این میشه فلسفه حقوق. ما حالا تو جلسه سابق و جلسه حاضر میخواییم از بیرون نگاه کنیم. خیلی مسئله اینجا هست، فلسفه فقه جزا، ولی من یه مسئله شو دوست دارم با شما صحبت کنم.
سلام.
و اونم قرار شده روش هایی که علمای ما، بزرگان ما، دانان ما در جزا دارن. قرار شد که روش اول چی باشه؟ نسبسند، نسمحور، خیلی صغرایی، کبرایی، فارغ از مثلا اهداف فقه جزا، حتی فارغ از عدالت و امثال ذالک. ما مثالی رو از آقای خویی براتون آوردیم. بالاخره آقای خویی به خاطر کتاب مبانی تکملت المنهاج، دو جلدی که هست، ایشون نه فقط حوزه رو تسخیر کرده تو این قسمت، دانشگاه رو هم تسخیر کرده. اساتید بیشماری از دانشگاه بحثای ایشون رو محور قرار دادند. حتی شرح کردن. و بر اساس خوب این دادگاه ها رأی میدن، چون به اصطلاح به عنوان یک رأی مشهور تو قانون اساسی هم هست، رأی معتبر، خب فتوا دادن. بله مسائل رو از این انتخاب میکنیم. بله مسائل رو از این انتخاب میکنیم. البته ما هیچ وقت خودمون درگیر یه متن خاص نمیکنیم، ولی این متن رو محور قرار میدیم، میرم و برمیگردیم. من براتون یه مورد شو بخونم، ترجمه کنم، ولو جسارته برای شما ترجمه، ولی چون صدا رو دیگرانم بعدن گوش میکنن، یه مقداری به من اجازه بدید من این کار رو بکنم. میخواد کلید واجهش هم بزنید که اگه خواستید از نرم افزار بیارید. این چاپی که من دارم و جز چاپ های مشهور و معروفه، مبانی تکملت المنهاج جلد 2 صفحه 256 و 257.
چاپ کجاست؟
مسئله 268. چاپش مهم نیست. المطبعه العلمیه به قم المقدس. مسئله شو یادداشت کنید. 268. من براتون یواش میخونم، با من بیاد جلو، مشخص باشه، دوستانی هم که دیر اومدن دقت کنن. میخوایم یه نمونه روشن بیاریم از یه فقیه سترک که با نگاه حرفی، یه حرفی گذشته میگفتیم، نگاه نسبسند، گرچه اینجا به نس هم تمسک نمی کنه، حالا توضیح میدم، فارغ از خیلی از چیزها، عدالت، مقاصد، میخونم قضاوت با شما. ایشون میگه لو شحر سلاحه فی وجه انسان، اگر سلاحش رو در مقابل انسانی لخت کنه، شمشیر قمه بکشه، شمشیر بکشه، چاقو در بیاره، ففر، اون شخصم فرار کنه. حواستونم باشه، بسر قتل به حق نیستا،
عادی
شخصی که خونش محترمه. و القا نفسه فی بئر او من شاهق اختیارا، و خودشو بیاندازه تو چاه یا از بلندی پرتاب بشه، ولی فرارش اختیاری باشه. ففر اختیارا، یا حتی القا اختیارا، اما چاره‌ای نداره چون سلاح کشیده بروش. فمات، بعدم این شخص بمیره. فلا زمان علی، زمانی برش نیست. ایمال اختیارا، زمانم که میدونید یعنی نه قصاص نه زمان مالی، یعنی دیه، هیچ. حالا خواستید اضافه کنید نهایتا گناه کرده این آدم، حتی شلاق بخوره، ولی لا زمان علی. و اما اذا کان به غیر اختیاره، اینجاست که معرکه است. اگر افتادنش تو چاه یا از بلندی به غیر اختیار باشه، چطور میشه غیر اختیاری باشه؟ کما اذا کان اعما، نابینا باشه، او بصیرن لا یعلم به، یا چشم داره ولی نمیدونست چاه هست، نمیدونست مثلا این بلندی ادامه نداره. سامش چرا دوستان امروز اینجوری میان سر کلاس؟
ببخش. سلام.
ببخشم چش، ولی دیگه رأس ده و نیم دوستان خوبه دیگه. بله رأس ده و نیم کلاس شروع میشه، من این مقدار اعصابم خرد میشه. و اما اذا کان به غیر اختیارن، اگر بدون اختیار باشه، کما اذا کان اعما او بصیرن لا یعلم به، فقیل انه یزمن. بعضیا گفتن اینجا زامنه، ایشون میگه ولکنه لا یخلو من اشکاله، لا یخلو من اشکاله، بل لا یبد عدم الزمان، یعنی نه قصاص نه دیه. بعد ادامه میده و کذالک الحال اذا استظره الى مزیق، اگر طرفو یه جای گیر بیاندازه، مثلا تو قفسی که شیر یا چیز هست، در قفسو ببنده، الى مزیق ففترسه سبع، یه درنده پارش کنه، او ما شاکل ذلک، ما شاکر از آنه، ماشین بذاره دنبالش که بخواد زیر بگیره، بله اونم خودشو مثلا پرتاب کنه بمیره. خب این نظر آقایان، خود آقای خویی دارن خلافن لظاهر کلمات الاصحاب، من برخلاف کلمات اصحاب دارم این حرفو میزنم، من آقای خویی. حواستونم باشه زیلشه تو پاورقیه، حواستونم باشه نمیگه خلاف مشهور، میگه خلاف چی؟ کلمات اصحاب، همه اصحاب. اونا چی گفتن اصحاب؟ حیث انهم اوجبوا الزمان علی المخیف، اونا گفتن مخیف ترساننده زامنه، نظرن الی انه سبب للموت و هو اقوا من المباشر، اون قصه رو بلدی دیگه، سبب و مباشر، اونی زامنه که اقوا باشه. خب اینجور جاها سبب اقواست دیگه، چون چاقو کشیده، سلاح کشیده، ماشین گذاشته دنبالش. ایشون میگه لکن الالتزام بذالک مشکلون، بل لا یبد عدم الزمان ولوجه فی ذالک، دلیل این که من میگم زمان نداره اینه، ان الزمان بالتصویب علی خلاف القاعده، زمان مال مباشره، چاقو بذاره بیخ گلوی مقتول سرشو ببره، اما سبب خلاف قاعده است، یحتاج الى دلیل، دلیل میخواد. بعد عدم صحت اسناد الفعل الى سبب، سبب اسناد داده نمیشه به سبب، وقد تقدم الدلیل علی ذلک فی موارد خاصه، در موارد خاص دلیل داریم سبب زامنه، و بما ان الفعل مستند الی المباشر دون سبب لا دلیل علی زمانه، چون اینجا به مباشر مستنده، خودش فرار کرده، میخواست فرار نکنه، پس این شخص ضامن نیست. دیگه ادامه داره، بعد میگه البته اگر اجماع باشه، انا چاکرون لیل اجماع، ولی اجماع معلوم نیست باشه. خب آقایون این شما، اینم این متن این فقیه بزرگ. چند تا نکته حالا طلبگیه دیگه، طلبگیه. واقعا در اینجا این مرک مستند به سبب نیست که شما میگید ان الفعل مستند الی المباشر دون السبب. یه زن و شوهری نصف شب پشت بام دعواشون میشه، مرده چاقو بر میداره، یا زنه، زن قوی باشه و واقعا هم میزنه، یعنی نمیخواد تهدید کنه، سابقش اینجور میگه زنم چه کار کنه پشت بام، الان شارگشو میزنه، خودشو پرتاب میکنه، میفته پایین میمیره، به جایی که بالا بمیره پایین میمیره. این مستند به سبب نیست. نمیگن ایشون زنشو کشت با این صحنه. حالا اگر ما خودمونم متهم کنیم به چیز، به مثلا حالا بگیم ما باید میفهمیم، اصحابم گفتن دیگه، اینجور چیز هم که میدونی عرفیه، نشانش اینه که دیگران چی فهمیدن. ما نباید تو فقه مقلد باشیم، اما تو فهمای عرفی باید به عرف رجوع کنیم. اصلا من کار به سبب مباشر ندارم. میدونید که سبب مباشر از عناوین تعلیمی، هفته گذشته گفتم بله تو این کلاس بود، بله سر مشروقه گاییم کلاس ها مشابهه، شک میکنم مثلا تو حوزه گفتم، اینجا گفتم، تو این کلاس، تو اون کلاسی، مقدار شلوغیه دیگه، لازمش. میدونید که اصلا عنوان سبب و مباشر ما نداریم. نگید پس این همه تو دانشگاه، تو دادگاه ها چاره ای نیست، باید این عنوان ها به کار بره. و منظورم اینه که گاهی وقتا آدم مستقیم تو کار دخالت داره، گاهی غیر مستقیم. این دانشگاه بخوام بسازم ممکنه یک کسی مباشر ساخت باشه، یک کسی سبب باشه، غیر مباشر باشه. البته چون ما معیار و استناد میدونیم، میگیم سبب و مباشر معیار نیست، استناد. اینم که گفتن اگر سبب اقوا باشه از مباشر، مباشر اقوا باشه از سبب، چون استناد رو درست میکنه. اینجا بود بنا بود مقاله استناد رو بخونید. یه لحظه گوش. ما امروزن تداخل یه جلسه مهم میشده، من فکر کردم من نباشم طوری نیست، الان زنگ زدن که اگه شما نباشی اصلا به حد نصاب نمیرسه، کل جلسه هم جلسه مهمی هم هست به هم میخوره. من متصل شدم که به اصطلاح مشروعیت یه لحظه من ببخش.
و در دوره پنجمش بسیاری از اشخاصی که درس خارج اصول هم دارن اینا رو داخل میکردید در زمره اخبار. لازم هم این ربطی به این مسئله اینایی که فرمودید نسمهورن نسپسندن، مدود اینا اخباری هم دیگه.
بله البته بعضی جاها اگر نسی باشه، منم که گفتم نسمهور، بیشتر خواستم بگم کاری به مقاصد اینا ندارن. الان اینجا آقای خویی نسمهورم نبود، بله اینجا با یه نگاه فارغ از حالا همین بگیم عدالت، فضیلت، اخلاق، مقاصد، که سبب دلیلی بر زمان نداره، خلاف قاعده است. البته ایشون ما هم قبول داریم سبب به ما هو و سبب خلاف قاعده است. اما اینکه در اینجا اینقدر ایشون خشک برخورد میکنن، حال تعبیر جسارت آمیز نباشه، که صدق استناد نمیکنه و یک تنه مقابل مشهور وای میسن، ما اینجا حرف داریم. من فکر کنم فضلا اگر اجازه بدید ما بیشتر از سهمیش بحث نکنیم این بخش رو. نگاه نسبسند، نگاه چجور بگم خشک ریاضی، صغرا کبرا نتیجه اینجوری. قهرن آقایون عکس این چی میشه؟ میگن هر تزی آنتی تزی داره تو فلسفه های مارکسیستی، میگن حالا مال اونا ثبت شده، هر جریانی ضد خودشو گاهی تو درون خودش پرورش میده. اولی میشه تز، یک کیس، یک تعین، دومش میشه آنتی تز. هر افراطی یه تفریطی تو درون خودش روش میده و بالعکس. خب طبیعتا اینجور رفتار حرفیان به قول عربای امروز کسانی رو پرورش میده که بیان خیلی خودشون رو درگیر نس نکنن، درگیر مر قانون نکنن و اکتفا کنن به مقاصد. که اگر کتابای ما رو دیده باشید، فقه و مصلحت، این اندیشه اونجا با ذکر قائل و متن، و من حالا نمیخوام دیگه اینجا معطل بشم، ما میخوام زود خودمون رو منتقل کنیم به خود فقه جزا. ما داریم کسانی که مقاصد بسندند. مثلا شما در قرآن دارید الزانیت و زانی فجلدوا کل واحد منهما مئة جلده، داریم یا نداریم؟ زانیه و زانی فجلدوا کل واحد منهما مئة جلده. میگه اینجا وایسا، باید ببینی فلسفه اجرای حد چیه. اگر در یه زمانی اجرای حد عادلانه نیست، مثل زمانی که ازدواج سخت، یه زمانی ازدواج آسونه آقایون، یه زمانی سخت، یه زمانی عبدالمطلب رفت خواستگاری برای عبدالله آخرین پسرش. عربان خب میدونید تا آخرین نفس بچه دار میشدن، حالا کمتر، اون موقع بیشتر، حالاش هم هست. گاهی تفاوت سن بین بچه و خود پدر مادر 60 سال، حالا مادر نه پدر. من حدود سن عبدالمطلب دارم بالای 80، رفته برای آخرین پسرش عبدالله زن بگیره. مثلا بگید 60 سال تفاوت سنی داشتن، البته تو بعضی از تاریخات تا 100 و خورده سال داشته عبدالمطلب، ولی فکر کنم اون تاریخ اشتباه است. رفت برای عبدالله زن بگیره، داشت بر میگشت یکم برای خودش گرفت. مثل اینکه ما رو داریم میریم مثلا خانم گفته میوه بخر، ببینیم انگور خوبی هم هست تو راه که برمی انگور هم بخر. ازدواج اینجوری، حال ببینید حالا تو مثلا ایران ما، مثلا یه نقطه عطف تو زندگی، قبل ازدواج بعد ازدواج اینجوری میگیم دیگه، نقطه عطفه. یا یه کسی شکست بخوره تو ازدواج میگیم بیچاره شد، موفق بشه تو ازدواج میگیم شانس آورد تو زندگی. یه لباس خوب بخره نگیم شانس آورد، یه کفش بد بخره نمیگیم تو زندگی شکست خورد، ولی زن رو میگیم، شوهر رو میگیم. ببینید اینا دوستان شوخی نیست، اینا خیلی مطلبه که بعد اینجا میگه خب این مال وقتی بوده که ازدواج ها آسون بوده، نه وقتی ازدواج ها پیچیده بود. خب باز دوباره اضافه میکنه، میگه ما باید اثر حد رو حساب کنیم، اجرای حدود برای انتقام که نیست، برای تربیت زانی و زانیه و تربیت دیگران و خب بعضی وقتا اجرای حد ضد تربیته. اینم اضافه میکنه. خلاصه میگه نه، نباید جاری کنیم. بعضی از همین روشن فکرای اطراف خودمون، حالا عمدتا تو دانشگاه، چه در ایران چه کشور اطرافمون عرب ها، چون اونا هم همین نسل رو دارن، میگه هی شما جامعه رو بخوای پر کنی از شلاق خورده و دست قطع و پا قطع شده و یکی رو شلاقی زدی به خاطر زنا، یکی دستش رو قطع کردید به خاطر دزدی، یکی پاشو زدید به خاطر محاربه، یکی چشش رو در آوردید به خاطر قصاص. جامعه پر از شل و کور و کل و اینا که نمیخواد اسلام. خب حالا یه حرفی ساقونی من یه جور بیان نکنم که نتونم زمینش بزنم، گوش میکنی؟ حالا هی شما براش آیه بخون، حدیث بخون، میگه اینا تختبند مقاصده، تختبند زمان و مکانه. تختبند زمان و مکانه یعنی مال اون زمان هاست، نه مال حالا. الان باید بریم سراغ مقاصد. همینطور هی میاد جلو، از حقوق جزام بیاد بیرون، برید تو حقوق مدنی، ارث مطرح میشه، لذکره مثل و حزل انسین، دیگه روشن تر از این آیه که نداریم، یعنی جز آیات روشنه، سهم مرد دو برابر سهم زن در ارث. میگه این مال زمانی است که به زن ارث نمیدادن، قرآن فرمود به زن ارث بدید، منطق خواست یواش یواش بیاره بالا، اول نصف رو تصویب کرد. اگر 20 سال دیگه پیغمبر میموند چه بس ها میشد برابر. مشکل این بود که پیغمبر 63 سالگی فوت کردن یا به شهادت رسیدن، ای کاش 83 سالگی فوت مرده بودن. مقاصد یه چیز درست کنم به نام عدالت، عدالت اقتضای تساوی میکنه، از یه جایی باید شروع بشه، هی رشد کنه، بیاد بالا بیاد بالا. اینا دوستان نگاه مقاصد بسند دارند و اگر روایتی آیه‌ای هم باشه تختبند زمان و مکان میکنن. اگر اون گروه اول چیزی به نام مقاصد، عدالت، فضیلت، اخلاق تو استنباط براشون نقشی نداشت، صریحا گفتن، توضیح دادن. اینا برعکس، اینا روایات خاص قرآن اگر به گمان خودشون برخلاف مقاصد، عدالت، فضیلت، اخلاق باشه نمیپذیرن. این مثالایی هم که زدن براتون همش گفتن، حتی رو گاهی صحنه‌ای میرن آقایون که عقلا میشه دفاع کرد، مثل قصاص. میدونی که این گروه با قصاص هم کنار نمیان، میگن قصاص برای جلوگیری از خون ریزیه. وقت شما خون میریزید، یه خون که ریخته شده، یه خونم شما میریزید. میگیم پس وای قرآن رو چکار میکنی؟ ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. میگه این مال وقتیست که افراد برای قصاص یک نفر یک قبیله رو میکشتن، قرآن فرمود قصاص کنید یک به یک، دو به دو، نه قطع راه بیندازید. همینطور دیگه میرن. انشالله که صحبت ما رو تختی نکنن این خبرگزاری ها، والا الان محفوظه ولی بعد که پخش میشه، چون من شبه رو خوب بیان کردم دیگه. وای میسه. میدونید که اینم راه دومه، مسیر ما هم که بلدید. من بگم اگر سوالی چیزی هست جواب بدم. شما مسیر ما هم که بلدید چیه؟ ما معتقدیم
روکرد
سوم نس بسند. میگم اولی شد؟ نه، ادامه داره. با توجه به مقاصد، با توجه به اخلاق، با توجه به فضیلت، با توجه به عدالت، با توجه به مجموعه دین، همه اینا رو بنویسید. با توجه چند تا نقطه. وقت میدونید ثمره چی میشه؟ ثمره این میشه که اگر توجه کردیم، خیلی وقتا ادله ما اینم بنویسید، اینم با توجه به دستور اهل بیت که اگر از ما چیزی رسید برخلاف قرآن و مسلمات دین کنار بذارید و برخلاف عقول عقل کنار بذارید. یه روایت داره، عقول داره، 11 تا روایت، یه روایتش عقوله، بقیهش خالف کتاب الله یا سنت رسوله.
یه روایت نسخه بدل نداره، چون در مقابلش 10 تاست عرض
میکنه. نه، اونی که 10 تا که تکرار اینا نیست، هر کدام روایته. نه اصلا روایت هم نباشه. بله، اگر یه جایی واقعا خلاف عقل مسلم بود قبول میکنیم؟ امروزی ها میگن آره ها، نه دیگه، کبراش قبول میکنید؟ کبراش شما افتادید تو سوال، میشد آخر کار سوال کنید من جواب بدم که بحثم تمام بشه. اصلا نگهش دارید حالا و سوال کنید من جواب بدم. این طوریه، خیلی ادله از اطلاق در میاد، خیلی از ادله با این مقاصد از اطلاق در میاد دیگه. اینجا آقا اگر بخواد من تا غروب میتونم براتون مثال بیارم، تو کتابام هم که هست دیگه. حالا حسن کار ما اینه که خیلی از بحثی که میکنیم کتاب داریم، مقاله داریم. مثلا تو اون فتوای ابو حنیفه که به اون قصهشو بلدید دیگه، نباید مثل صافی هرچی میخونید اون بر در بره که تشم بمونه. یه بند خدایی قاطری کرایه کرد نصف روز بره طلبشو بگیره برگرده، مثل اینکه من ماشین شما رو کرایه میکنم، میگم ماشین تو بده من برم حسن آباد برگردم نصف روز. اینم یه قاطر کرایه کرد رفت که طلبشو بگیره برگرده، بهش گفتم بدهکار رفته فلان شهر، اینم گفت که پس برم فلان شهر با همین قاطر مردم. خب بعدم پولشو بهش میدم. رفت اونجا دیگه، حالا موبایل و تلفن نام که نبود خبر بده اجازه بگیره. رفت اونجا گفتن طلبکار بدهکار رفته فلان جا، گفت تا اینجایی که اومدم بذار برم اونجا. رفت خلاصه حالا طلبشو گرفت نگرفت هرچی بود برگشت کوفه. حتی الان یه لحظه شک کردم برگشت عراق. حالا عراق صاحب قاطر گفت که مرد حسابی، تو نصف روز کرایه کردی الان شده 15 روز. گفت اشکال نداره، گردن من از مو باریکتر، نصف روز که کرایه کردم اون که سمن المسما، 14 روز و نیمم سمن المصر رو بهت میدم. بحثشون شد سر سمن المصر. فرض کنید صاحب قاطر یه چیزی گفت، این متخلف کمتر گفت. گفتن اشکال نداره میریم پیش قاضی. رفتم پیش قاضی عراق. قاضی عراق کیه؟ آقای ابو حنیفه. به ابو حنیفه گفتم بین ما داوری کن. ابو حنیفه یه مش فکر کرد، عقلشو وجب کرد، گفت که اون نصف روز که کرایش مشخصه بده، 14 روز و نیم هیچی نمیخواد بدی، هیچی نمیخواد بدی. یه بدبخت خوشکش زد، آخه قاطر من 14 روز و نیم دست این آقا بوده. خود این آقا وجدانش راضی نشد که هیچی نده. بالاخره یه چیزی بهش داد، حالا رازش کرد نکرد، تا اومد مکه، اومد حج. تو حج امام صادق رو دید، قصهشو گفت، همون کرایه کننده ها قصهشو گفت. امام ناراحت شد، فرمودن فی مثل هازا تحبس السماء و ماءها و تمنع الارض و برکاتها. این قضاوت ها یه جائرانه است که آسمان بارانشو زمینم برکاتشو بخل میکنه. بعد فرمودن باید کرایه اجرتو مثلشو بدی برید. بالاخره راه داره دیگه، کارشناس داره دیگه، علما هیچ که نگفته ابو حنیفه چرا این حرف رو زد، ولی براتون بگم شاید جایی نبینید. ابو حنیفه بر اساس اطلاق، حتی توهم اطلاق، یه روایت سنی ها یه روایت دارن به نام الخراج به زمان، کجا خوندید؟ اصلا هم خوب نخوندید. کجا خوندید؟ تو مکاسب، تو مکاس الخراج به زمان. اینو سنی ها اینجور معنا میکنن، البته درست هم هست، معناش درسته، منافع در مقابل زمانه. یعنی هر که زمان کالا به گردنش بیاد منافع میشه مال او. ابو حنیفه میگفت نصف روز اول کرایه کننده ضامن قاطر نبود، چون مستأجر قاطر میدونی که اگر اذیت نکنه قاطر رو، کوتاهی نکنه، ضامن نیست. نصف روز ضامن نبود، باید منافع رو اگه استفاده کرد پول بده. از بعد از ظهر چی شد؟ از بعد از ظهر بعد تخلف شد ضامن قاطر، شد ضامن قاطر، منافع مال ضامن قاطره. یعنی این 14 روز نیم که هیچی، اگر 145 روزم بود مال او بود. لذا بر اساس فقه احناف میدونید که اگر یک کسی یه ماشین رو بدزده، غصب کنه یا اجاره کنه، اجاره تموم شه تحویل نده، یه مستاجر تو خونه اجاره تموم شد پا نمیشه، قلدری میکنه، 5 سال میشینه تو خونه، الخراج به زمان، منافع مال کسیست که چون ضامن خانه هست، منافع مال ضامنه. الان هم تو چیز هست، تو فقه المجلم اومده بود، جالبی که در حکومت عثمانی ها میدونید که فقهشون فقه احناف بود، نمیدونم الان احناف این حرف مزخرف رو اصلاح کردن یا نکردن، توجه میکنید؟ حالا باید مثلا ببینن مثل طالبان که فقهشون فقه احنافه. حالا اینا اگر از این حرفا زیاد میزنن، عجیب غریب ترش هم میزنن، براشون مهم نیست. این اطلاق در این گزینه سوم میگه شما الخراج به زمان رو با سایر ادله بسنج، یکیش عدالته، یکیش زمان مال غیره. میدونید که علمای ما الخراج به زمان رو پذیرفتن بعضی هاشون، منتها گفتن مال معاملات. یعنی من اگر چی؟ خراج یعنی منافع، منافع یک کالا در مقابل زمان اون کالاست، خراج یعنی منافع. دیدم یکی از آقایون از مشاهیر دوران گفته خراج یعنی خراج یعنی مالیات. بله. بعدم گفته یعنی مالیات در مقابل زمانه، ایشون گفته دولت ضامن خسارات، بالاخره دولت ضامنه، مالیات هم میتونه بگیره، ربطی نداره به این روایت. حرف ممکنه درست باشه ولی ربطی به این روایت نداره. این روایت اصلا موردش اینه که کسی کالا رو خرید، خب مثلا حیوان رو خرید، دو سه روز بعد دید مثلی که فشار خون داره این حیوان، قند داره، نبات داره، تا سه روز حق داره دیگه، رفت پس داد. بعد برایش سوال شد که خب من تو این سه روز مثلا از حیوان استفاده کردم، شیرشو دوشیدم یا سوارش شدم. پیغمبر فرمودن نمیخواد، نگران نباش. فقه هم همینو میگه دیگه، شما اگر ماشین خریدید تا سه روز حق فرض، تو این دو سه روز سوار شدید که بفهمید مثلا عیبی داره نداره، هرچ اصلا سوار شدید، خب سوار بشید دیگه. الخراجه چی؟ به زمان، چون شما ضامنید، ضامنید که قیمت رو بدید دیگه، خریدید دیگه، الخراجه به زمان. خدا رحمت کنه بزرگان ما رو، گاهی چجور بگم، گز نکرده باره میکنن، یا اون بزرگی که این حرف رو میزنه ذهن سیاسی داره، عجب میکنید، این ذهن سیاسی این کار دست آدم میده. حال ایشون گفته، بعد یکی از آقایونم به به چه چه کرده که چه کشفی، چه حرفی، چه مثلا واقعا ببینید انسان گاهی وقتا چه کشفایی میکنه. همه اینا تو کتاب چیز هست، فقه و حقوق قراردادها جلد دو، چون من الخراج به زمان اونجا مفصل بحث کردم، جایی هم سراغ نداری که اونجوری بحث شده باشه. من نباید اینجوری حرف بزنم، خدای نکرده توهماتی میشه، ولی راحت بذارید باشیم، من و شما با هم راحت باشیم، حتما اون الخراج به زمان رو اونجا ببینید. مثل حرف آقای، حالا اسم نبرم، حرف آقا فلان آقا رو ببینید، اینم ببینید. به هر صورت ببینید اینجا ما نصر رو قبول داریم. یعنی این نظر سوم میدونید حسنش اینه که نمیاد نصوص الهی رو تخت بند زمان و مکان بکنه یا توجیهات خنک بکنه، اما عدالت و مقاصد و فضیلت و اخلاق و روح شریعت هم نادیده نمیگیره. یه راه سومی به وجود میاد، میشه فقه و مصلحت، میشه فقه و عقل، توش اینجور در میاد دیگه. پس خلاصه این شد آقای اسکندری، در فقه جزا سه تا دیدگاهه، سه تا نگاهه، نگاه نسبسن مر قانون، اینا رو همه رو بنویسید، فارغ از اهداف، نگاه مقاصد بسند فارغ از نصوص، اینم بنویسید تو دومی، سه نس محور نه نس بسند. حالا نس بسندم گفتم اول، بنویسید طوری نیست، منتها با نگاه به مجموعه دین و مقاصد و چی و چی و چی دیگه. مثالش هم زدم، اثرش هم گفتم. شما چی دارید؟ بلندتر.
حسب قاعده الخراج و زمان قاسب هم باید اون منافع اینا رو نمیخواد چی بشه؟
بله، طبق این حرف قاسب هم منو زامن نیست. بله، اگر قاسب مثلا ماشین شما رو دزدید، لاستیکش ترکید، زامن شیشه شکست نیست دیگه.
قاعده همین میخواد بگید، زامن منافع.
قاعده نمیخواد بگه، برداشت ابو حنیفه اینه. قاعده میخواد بگه اگر یه جای کسی به حق، گفتم موردش کجاست که کسی جنس خریده، مگه اینجا نیستی تو کلاس، چیزی رو خریده زامن پولشه باید بده، منافع هم مال اوست، ولو بعد چند روز چکار کنه؟ فسخ کنه. حالا از شما بپرسن مشتری در زمان حق فسخ اگر استفاده کنه از کالا ضامنه؟ نه که تلف کنه ها، هندونه بره بخوره، نه، ماشین رو سوار شه، خونه رو بره توش، ولی بعد یه هفته هم فسخش کنه، باید اجاره یه هفته رو بده؟ جن و انس و ملک میگن اجاره رو نمیخواد بده. الخراجو به زمان، منافع مال زمان، چون تو زمانی پولشو دادی دیگه، پولشو باید پس میگیری، خونه رو برمیگردونی. یا اون طرف مقابل تو سمن تصرف کرد، اصلا مورد حدیث اینه. چی من بگم؟ چندین حدیث این، آقا حدیث چند جا اومده، همش هم موردش اینه. ابو حنیفه غافل از مورد حدیث و غافل از عدالت. و امام صادق برای چی گفتن فی مثل هازا تحبس و سما ما ها تمنع و الارض برکات ها؟ من گاهی که میگن نمونه بیار، که مثلا امام گفته باشن ظلمه، همین حدیث رو میارم. امام میخوام میگن این ظالمانه است، این قضاوت جائرانه بوده، یه کسی یه ماشین رو بدوزه، یه خونه رو غصب کنه، 10 سال پیش بشینه، بعدم بگیم به امان خدا دزد نگرفته پادشاهه. شما چی داشته آقا؟
مورد که فهمیدید تمام موارد دونه، مگه مورد مخصص میشه؟ گرچه حالا مورد اینطور بوده، ولی بالاخره
خدا خیرتون بده. چقدر سوال خوبی، ولی جوابش خیلی خوبتر از سوالشه. گوشنید، مورد مخصص نمیشه، ولی بعضی وقتا مورد مفسر میشه. یعنی نمیذاره مخصص به اینه که القای یک قاعده کلی بشه، در یه مورد خاص پیاده بشه. مثل که در مورد مثلا خالد ابن ولید یا یکی دیگه بگه انجا اکن فاسقون به نبعین فتبینو انتوسی بو قومن به جهالتن فتوسی بو الان ما فعلتم ناده. اینجا میگم مورد مخصص نیست. ولی بعضی وقتا مورد نمیذاره یه قانون عام درست بشه. وقتی میاد پیش پیغمبر میگه یا رسول الله من جنسی خریدم، یکی دو روز تصرف کردم، الان میخوام برم پس بدم، حق پس دادنم دارم، آیا باید اجارشو بدم، پولشو بدم اضافه؟ پیغمبر میگن الخراجه به زمان، نمیخواد، برو پولتو بگیر جنسو پس بده، چون از اول که گرفتی با پول گرفتی، با پول گرفتی، پول دادی، بنا بود نگه داری، نشد. بگیم آه خوب شد، پس اگه یک کسی دزدی کرد، یک کسی غصب کرد، زمانم الانی زمان آینده است، زمان کالاست، الخراج به زمان، اصلا عموم درست میشه؟ عمومی که خلاف عدالته، خلاف اخلاقه، چون اینا دیگه نمیذاره عموم درست بشه.
اصلا اون دوستان قبول داشتم، یعنی با اونا متوجه میشیم، ولی خود این
خود این همینه دیگه. یه مقاله ای من دارم راجع به همین بس، میدونید کجا؟ اگر بزنید قاعده احسان در قرآن، قاعده احسان در قرآن، اونجا من ناچار شدم وارد این بحث بشم که بعضی وقتا مورد مخصص هست، بعضی وقتا مورد مفسره نه مخصص. فرقش هم اینه که مخصص عموم رو میزن، مورد میگن مخصص نیست، ولی مورد مفسر هست. اگر یه کسی یه رساله راجع به این موضوع بنویسه یا پایان نامه
مفسر بودن
یا مخصص بودن. بله، و بعد در بیاره ها، مورداشو در بیاره، اون مقاله میتونه شروع خوبی باشه برای این کار. بفهم
راجب این رامنگار روی کرده دومی سوال داشتم، اینکه حالا ما یک سری قواعد، الان من از حرفای شما اینطوری استنباط کردم که برای اینکه موقعی میخواید صحت یا حالا درستی و حقانیت یک روایت، حالا چه میدونم یه برداشت فقهی رو متوجه بشید، از یک سری قواعد بالادستی کمک میگیرید، میگه قاعده عدالت، چه میدونم قاعده کرامت، اخلاق و چه و چه و چه. میخواستم ببینم که اگر ما اینها رو بپذیریم به عنوان یک قاعده بالادستی، بعد عملا ما خودمون از رویکرد سوم به رویکرد دوم نمیایم؟ یعنی ما میگیم که مثلا فلانی اینطوری فهمیده، در صورت این مخالف با اخلاقه، این مخالف با عدالته، بعد حالا ما عملا وقتی داریم با این رویکرد پیش میریم، با این که نسم داریم، ولی عملا داریم میایم تو رویکرد دوم خودمون، خودمون داریم گیر میکنیم تو همون ایرادی که خودمون از رویکرد دوم گرفتیم.
دستمون تو پوست گردوه، ما هیچ وقت نسی رو تخته بند زمان و مکان نمیکنیم. اگر واقعا یه جا اطلاق داره اطلاق میگیریم، یعنی ما هیچ وقت نگیم از زانیت و زانی فلان فلان پس اجرای حدود تعطیل، اتفاقا به اطلاق عدله توسط میکنه. اگر جایی باشد مثل همین الخراج به زمان فرق میکنه، ما هیچ وقت اجرای حدود تعطیل نمیکنیم و ها کذا، ولی کار سختیه.
به هر حال ما موقعی که
میخوایم به هر حال نداره،
خب من این قول که الان اینجا دارم اونم اینه که ما مثلا میایم از این آیه میگیم اطلاق این آیه هست، این باید تو همه زمان و مکان،
ما هم جواب میدیم که باید مجموعه این مؤلفه رو در نظر گرفت. برای زمان به شما بگم یه ذره من شما رو رها کنم، یه دفعه از مثلا شاگرده بس حال شما نه، از همون دومی سر در میارید، ولی نباید در آورد، باید مجموعه رو دید. به نظر من این رو شروع حساب کنید شما، الان یه بحثی نیست که همین تمومش کنید بره، واقعا فقه و مصلحت رو بخونید.
من کتاب شما کامل خوندم.
خب آفرین، خونده باشید. شما اگر با ما بیاد بالا رو مرز اعتدال وای میستید. خب معلومه بزرگواری چون اما ولی زمان ما یعنی مرز اعتدال دیگه، نه سنتی ها رو 100% تایید میکنه نه رد میکنه، نه اینها رو، این وسط باید وایساد، ولی کار سختی است.
مختصر به قضیه خیلی مهمه که رو کرده سبب شما میفرمایید
بلندتر
نسبسند با توجه به مقاصد، نمیگید مقصد گیرا با توجه به نس، یعنی به هر حال درست توازنی است ولی توجه به نس بیشتر
باید باشه. خب نست دیگه، بله عصر نسته، ولی تو ما تو جرگه مثلا حوزه و سنت جا میگیریم دیگه. بله بله، خب این چیز هم هست، یعنی اگر بگیم سنتی، دومی رو بگیم روشن فکر، اینا رو باید بگیم یه اصطلاحی امروز دارم نو اندیش، مثلا نو اندیشی دینی، مثلا سوم رو اینجور حساب کنیم، نگاهی که خیلی سنتیه، البته واقعا سنتی که نیست، این تهش این سنتیه، ولی حالا معروف شده نگاه مثلا سنتی، نگاه روشن فکرانی آزاد، نگاه مثلا نوع اندیشی میکنیم. سنتی فکر میکنم ولی نوع اندیشان. خب بخواد بس باشه دیگه، الحمدلله.